بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هنوز ما در همان تنبیه هشتم هستیم، از تنبیه هشتم بیرون نرفتیم. اول بحث کردیم در تعریف اصل مثبت، بعدن بحث کردیم چرا اصل مثبت حجت نیست، بعدن گفتیم چرا مثبتات اماره حجت، مثبتات اصول حجت نیست. بعدن آمدیم استثناها، جاهایی که استثناء شده است. دو جا را استثناء کردیم، یکی در جایی که واسطه خفی باشد، اثر واسطه مال ذل واسطه باشد، یکی هم در جایی که بین مستصحب و اون لازم یک نوع تلازمی باشد، بگن عدم اتیان همان فوته، یا یک نوع تلازمی باشد که دیروز مثال زدیم. پنجم تطبیقات داشتیم، چند تا تطبیق را تا حال عرض کردیم. یکی در جایی بود که دست خشکم به لباس نجس تر خود، یکی دیگر هم بحث ما در باره کسی بود که پدری مرده اما دو تا وارث دارد، یکی اسلمه در رمضان، دیگری اسلمه در شعبان. پسر بزرگ میگه تو اسلامتون در رمضان بوده، پدر در نیمه شعبان. پسر دیگر میگد نه، پدر ما در نیمه رمضان. الان دو مورد دیگر را عرض میکنیم دیگه این تنبیه تمام میشه. موردی که باز برای تطبیقه اینه، فرض کنید خدای نکرده یک نفر جانی از جانی خاطئ خطاکار زد دست کسی را قطع کرد خطاً، مسلماً چقدر بدهکاره؟ نصف دیگر را بدهکاره، 500 دینار. اتفاقاً این آقای مجنگون علیه مرد، ولی مجنگون علیه میگد دست او را که تو خطاً قطع کردی سرایت کرد، عفونت پیدا کرد، مرد، پس باید چقدر بدهید؟ تمام دیگه بدهید. اما جانه میگد نه، این آقا که مرده مسلول بوده، سل داشته، به خاطر سل مرده است. قطع دست من که دست او را قطع کردم تأثیری در مرگ او نداشته. اختلافی هست بین ولی مجنگون علیه و بین جانه. ولی مجنگون علیه میگد مرگش معلول سرایته، پس 500 دینار کافی نیست، باید 1000 دینار بدهید، قتل نفسه ولو خطاً. او میگد نه، دستش قطع شده ارتباطی به مرگش نداشته، مرگش ایست قلبی پیدا کرده، سلی داشته مرده و هاکذا. فهاهنا قولان، قولون به عدم زمان و قولون به زمان. غالبا آقایون میخوان زمان را بگن، قولون به زمان. چه دلیلی دارن؟ به یک اصلی تمسک میکنن، میگن نه، باید جانی 1000 دینار بدهد زامنه. چرا؟ به یک اصلی تمسک میکنن، اون این است که یک سبب قطعیه، یک سبب کدومه؟ قطع دست. اما سبب دیگر مثل عفونت ریه که این آدم را بکشد، اصالت و عدم سبب آخر، سبب آخری در کار نبوده، مانند عرض کردم عفونت ریه یا ایست قلبی. غالباً فقها در کتاب‌های فقهی میگن این آدم ضامن تمام دیگه هست. چرا؟ لأصالت عدم سبب آخر، سبب دیگری نیست. آیان میگن که این اصل مثبته. چرا؟ چرا؟ زیرا اثر بر عدم سبب آخر مترتب نیست، اثر مترتب است بر قتل خطئی. و من یقتل مؤمنا خطئا فدیه مسلمه الی اهله. اثر هزار دینار مترتب است بر عنوان قتل. اصالت و عدم سبب آخر لازمه عقلیش قتله، که این آدم از طریق قتل مرده نه از طریق سل یا ایست قلبی. عقل میگد اگر سبب دیگری نیست پس این آدم میت نیست بلکه مقتوله، لازمه عقلیست. عقل میگد اگر سبب دیگری نیست و سببش همان جنایت خطئیست و جنایت خطئی سبب میشود که این آدم مقتول باشد، نمیگید. عرض کنم خدمتتون که ولذا متأخرین در اینجا قائل به تمام دیگه نیستن، بلکه قائل به همان دیگه 500 ان. چرا؟ نسبت به 500 دیگر اصل براءت جاری میکنن، میگن اینجا جای استصحاب نیست و جای براءته. پس اولین مورد یکی از موارد اصل مثبت همینه. در شرح لمعه در جاهای دیگر غالبا به استصحاب تبسط میکنم، اصالت و عدم سبب آخر. پس سبب منحصر همان قطعیت بوده، این آدم مقتول است، نمیگید. آقایان میگن اصالت عدم سبب آخر موضوع اثر نیست، موضوع اثر قتله. این لازمه عقلی است. اگر بگیم سبب دیگری نیست، لازمه عقلش کدومه؟ قتله. این آدم به وسیله همان جنایت اول کشته شده. این یه مثال. مثال دیگری که عرض کنیم تمام کنیم، مثال دیگر اون این است که مال زید دست امره و دست امر تلف شده است. مالک میگد تو در این استیلا بر مال من قاصب بودی، اذن نداشتی. اما طرف میگد نه، من به اذن شما این اسب شما را استیلا کردم. بنابراین زید فرسی دارد در اختیار امره. زید میگد که استیلاء تو بدون اذن من بوده. امر میگد نه، استیلاء من به اذن شما بوده. اتفاقا تلف شده. صاحب مال میگد تو قاصبید، ضامنید. اما امر میگد نه، من امینم، تو اسب را در اختیار من گذاشتی، اسبم تلف شده، زلزله آمده کشته، بیماری آمده کشته، منم سبب نبودم. آیا در اینجا قول زید مقدمه یا قول امر؟ غالبا آقایان میگن قول صاحب مال مقدمه. سه تا دلیل برش میارن. الدلیل الاول عدل یده ما اخذت حتی تو عبدی، عدل یده ما اخذت حتی تو عبدی. جناب امر تو اسب زید را گرفتی، یا باید خودش را رد کنی و یا اینکه مثل قیمتش را. عدل یده یده امر ما اخذت حتی تو عبدی. البته این نوع استدلال مال قدماست، اما متأخرین به این استدلال اشکال میکنن. اشکالشون چیه؟ از این طرف اشکالشون چیه؟ آقایانی که اصول را خونده اید، عام و خاص را خونده اید، بفرمایید. این تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص است. فرمول را بگو. تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص. مثال مولا گفته اکرم العلماء العدول، اکرم العلماء العدول. من نمیدونم این آقا عالمه ولی نمیدونم عادل هست یا عادل نیست، نمیتونم به آب تمسک کنم. در شبهه مصداق گگ مخصص نمیشود به آن تمسک کرد. شدا بگید اکرم العالم، بعدنم گفته لا تکرم العالم الفاسق. من نمیدونم آیا این فاسق هست یا فاسق نیست، عالم هست ولی نمیدونم فاسق یا نه. بعضی ها میگن باید اکرام کرد، چرا؟ اکرم العلماء. میگن آقا در شبهه مصداق یک مخصص، نگو عام ها، بگو شبهه مصداق یک مخصص که این فاسق هست یا فاسق نیست، به اکرم العلماء نمیشه تمسک کرد. چرا؟ چون اکرم العلماء ولو ظاهرا موضوع عالمه، اما لبن موضوع عالمه غیر فاسقه. تو همینطوری که عالم بودنش را احراز کردی، باید غیر فاسق بودن را هم احراز کنی. چون احراز نکردی نمیتونی بر عام تمسک کنی. آشمم رضا عام را بگو اکرم العلماء، خاص را بگو لا تکرم العالم الفاسق. زیدی هست عالمه اما نمیدونم عادل است یا فاسق. قدما میگفتن به اکرم العلماء تمسک کن، شبهه مصداقیه مخصص را هم اکرام کن. اما از زمان محقق بهبهانی به این طرف گفتن در شبهه مصداقیه مخصص به عام نمیشود تمسک کرد. چرا؟ ولو ظاهرا عالم موضوعه اما لبن عالم غیر فاسق موضوعه. شما احد الجزئین را احراز کردی اما جزء دیگر را احراز نکردی که این فاسق نیست. عیناً اشکال در اینجاست. اون آقا میگه ضامنه. چرا؟ عدل ید ما اخذت حتی تو عبدی. میگم این عامه، مخصص دارد، مخصص کدومه؟ الا ید الامین، مگر ید امین. توجه کردی؟ الا ید الامین، ید امین را استثناء کرده. الان من نمیدونم آیا این داخل از تحت عام یا داخل تحت خاص. جایی که شبهه مصداقیه مخصص هست نمیتونیم تمسک به عام کنیم، بگیم علل ید ما اخذت حتی تو عبدی. و این شیطه قلته، عبارت را عوض بکنم، همانه ها عبارت. و این شیطه قلته عام ما مقیده علل ید الخائن، علل ید الخائنه، علل ید العادیه ما اخذت، علل ید العادیه، علل ید الخاطئه. ید بودنش احراز کردی اما خاطئه بودن را احراز نکردی. به قول فقها عادیه بودن را احراز نکردی. بنابراین جایی که شبهه مصداقیه مخصص باشد نه به آن میشود تمسک کرد نه به خاص. باید بریم سراغ اصول عملیه. غالبا آقایان در اینجا خلط مبحث میکنن، میگن شبهه مصداقیه یا عام، اون غلطه. و میگن شبهه مصداقیه مخصص و الا در اینکه عالمه شک نداریم، در اینکه ید دارد شک نداریم، ولی نمیدونم ید امین است یا ید امین نیست. شبهه مصداقیه مخصصه به عام نمیشود تمسک کرد. بنابراین حق نداریم بگیم علل ید ما اخذت حتی تو عبدی قیمت اسب یا خود مثل اسب، نه. چون علل ید، علل ید العادیه، علل ید الخاطئه. ید بودن محرزه اما خاطئه بودن محرز نیست. این یه دلیل. دلیل دوم مال مرحوم آیت الله شیخ محمد هادی تهرانی است. غالبا حوزه ما با این مرد آشنا نیستن. مرحوم آیت الله تهرانی، شیخ محمد هادی تهرانی، از شاگردان شیخ انصاری، یه اختلافاتی با علمای اصول ما دارد. یکی از اختلافاتش این است که روایات استصحاب را حمل کرده بر قاعده المختزی والمانع. یه قاعده ای را در فقه ابتکار کرده به نام قاعده المختزی والمانع، میگه در اینجا زامنه. چرا؟ مختزی موجود، مختزی کدومه؟ مختزی کدومه؟ علالیت. مانع اصل عدم امانته، اصل عدم مانعه. اصل این است که از این زمان مانعی در کار نیست. روایات استصحاب را حمل کرده است بر قاعده مختزی مانع. علالیت مختزی زبانه، از عدم مانع. مانع کدوم؟ امانت. ید امانی باشد، از عدم مانع. یلاحظ علیه که اصلا قاعده مختزق مانع دلیلی برش نیست و روایات استصحاب غیر از قاعده مختزی و مانع. آقایان اگر جزوتون نگاه کنید، اوائل استصحاب گفتیم سه تا قاعده داریم، بشمار: یک استصحاب، دو قاعده الیقین، سه قاعده المختزی و المانع. این دو. الدلیل الثالث ما ذکره المحقق نائنی. مرحوم محقق نائنی میگد این آدم زامنه، ادعا میکند که ید من امانیه. نه، قول مدعی در اینجا مقدمه. چرا؟ میگد زمان موضوعش از دو جز مرکبه. زمان موضوعش از دو جز مرکبه، ید باشد، دو امانی نباشد. همین ید باشد امانی نباشد. احد هما را بالوجدان احراز میکنیم. کدومه؟ ید را بالوجدان احراز میکنیم، ید داشته. جزء دیگر را هم بالاصل احراز میکنیم. اصل عدم امانی بودنه، اصل عدم امانی بودنه. توجه کردی؟ اون را هم با اصل احراز میکنیم. احد الجزئین بالوجدان، جزء دیگر بالاصل. یزمنو ازا کان الیدو غیر امانیین، ید بودنش بالوجدان غیر امانی بودنش بالاصل. یرد علیه ما اوردناه امسی. در نظیر این مسئله ما یه اشکاری از امام رحمت الله علیه نقل کردیم. دیروز یادتون هست طرف میگفت که موضوع مرکب است از دو چیز، عرض کردم این طرف و اون طرف. یادتون هست یه اشکالی کردیم؟ در کدام مثال بود؟ در کدام مثال بود؟ بله،
اسلام
وارد. خب میخوام ببینم ذهن آقایون چقدره. عرض کردم دیروز، عرض کردم برادر اول میگد پدر نیمه رمضان فوت کرد، نیمه شعبان. برادر دیگر میگد نه، نیمه رمضان فوت کرده و من اول رمضان مسلمان بودم. بعضیا گفتن اینجا ارث میبرد. چرا؟ ارث رفته از روی دو موضوع: پسر مسلمان، پدر زنده. خب هر دار احراز کردیم، پسر مسلمانه بالوجدان، پدر هم زنده هست بالاصل، ارث ببره. دیروز عرض کردیم حضرت امام در این موارد به مرحوم نائنی اشکال میکند، میگد این دوتا جدا از هم که نیستن، لابد در اینجا یک رابطه بینه ما هست. اون رابطه کدومه؟ پسر مسلمان مقرونن به حیات المورث. این مقرونن که حالت سابقه نداره، این تک حالت سابقه داره. تک کدوم؟ اسلام پسر وجدانه. حیات پدر هم اصله، اما پسر مسلمان پدر زنده این که سبب که نمیشه. این دوتا باید چه بشوند که رقم چه میشه؟ وارث اسلام وارث بگو مقرونن به حیات المبرس، این که حالت سابقه نداره، این حالت سابقه نداره. و لذا می فرمود وحدت حکم حاکی از وحدت موضوع. یرث الوارث المسلم، یرث الوارث المسلم فی حیات المبرس. شما اسلام را احراز کردی، حیات مبرس هم احراز کردی. به قول ایشان یکی در شرق دیگری در غرب، باید اینا چه باشد؟ چوف بشود. چرا هم چوف کردیم؟ اسلام المبرس مقرونن به حیات المبرس، این که حالت سابقه نداره، موضوع حکمینه. این را ایشان کرارن در اصولش به ما میگو، اشکال برنائینی اینن همینجا عرض میکنیم. جناب موضوع زمان دو تا چیز جدا نیست، یک ید شخص ثانی و عدم الاذن المالک، این جدا نیست، بلکه جه باید بشود. یزمن یزمنو اذا کان الیدو، بگو اذا کانت الیدو مقرونن به عدم اذن المالک، این که حالت سابقه نداره. مجرد این که میگید من یکی را بالوجدان دیگری را بالعصر احراز کردم، این دوتا موضوع زمان نیست. موضوع زمان امران مرکبون من شیعین، شما دوتا شیعه را احراز کردی اما رابطه اینها را احراز نکردی. ید را احراز کردی، عدم امانت را هم بالعصد احراز کردی، ولی این دوتا که با هم ازدواج نکردن، باید اینا دو هم چه کنن؟ ازدواج کنن، کنار هم بیان تا بشون واحد، بشون برای حکم واحد. حکم واحد، حکم واحد، موضوع واحد میخواد. وگر چوف کنیم بگیم ید و امر مقرونن به عدم اذن المالک، این حالت سابقه نداره. ولذا عدله سلاسه زمان باطل شد. اول بگید، اول توسط به عموم علویت ما اخذت، گفتیم در شبه مصداقی یک مخصص توسط نمی کنن. دوم مار مرحوم آیت الله تهرانی می گفت قاعده مختزی مانه، مختزی موجود از عدم مانه، گفتیم این قاعده دلیل نداره. سوم مال نائنیست که میگه در اینجا ید بودن محرز، عدم الامانه هم بالاصل این کافی در زمانه. امام چه فرمود؟ گفت این دوتا باید به هم وصل بشون، اتصافشون مقارنتشون حالت سابقه نداره. به قول یکی از آقایان دیروز بعد از درس از من سوال میکرد، گفت فی این فی حالت سابقه نداره، باید حالت سابقه داشته باشد. ید الشخص ثانی فی فی همان مقرون به عدم الاذن، این حالت سابقه نداره. عدم الاذن حالت سابقه داره، اون هم وجدان هست، ولی اما متصفشون حالت سابقه نداره. در این حالی که ما قول به زمان را رد کردیم، خودمان قائل به زمانی اما از راه دیگر. این راه دیگر که میگم ارزشمنده. آشمامزا میگه که قربانی زنه برم که مادر زن تعریفش کنه، شما خودت را تعریف کردی. بله این قاعده ای که الان میگم ارزشمنده، منهای من خود قاعده ارزشمنده. اون کدومه؟ بنده در فقه یکی از قواعد فقهی من تکیه می کنم، طبیعت موضوع را در نظر می گیرم، حکم او را بیان می کنم. طبیعت موضوع اموار طبیعتش زمانه. مال مسلم محترمه، احترام طبیعت ماله. اون کس که میگد زامن نیست باید چه کند؟ اما او دلیل بیاره. این قانون کلیست که در احکام طبیعت موضوع را در نظر بگیریم، بگیم حکم اولی همینه مگر اینکه دلیل بر خلاف باشه. میگیم احکام طبیعیه، احکام طبیعیه. من چند تا مثال میزنم، شما با این مثال ها این قاعده را حفظ کنید. یک نفر آمده از موقوفه را میفروشد، مسلمانم هست ولی نمیدونه مجوز دارد یا نه. اینجا شیخ انصاری میگه جای قاعده اصالت صحه نیست، و حال این که اگر عبای خودش را بفروشد میگم صحیحه، اما اگر بخواد موقوفه را بفروشد متولی، ارز کنم نمیدونه مجوز دارد یا ندارد، نمیتونم اصالت صحه جاری کنیم. رسائل را ببینیم. چرا؟ بگو طبع اولیه وقت بطلانه، البیع فی الوقت طبع اولیهش بطلانه، دلیل صحتش استثنائیه، باید دلیل بیارد. دو عادل بگد که در اینجا مجوز هست ما هم بخریم، و الا دو عادل نگد طبع اولیه وقت بطلانه. شیخ بگد در اینجا قاعده اصالت صحه جاری نیست. چرا؟ اینجا طبع اولیهش بطلانه، اصالت صحه در جایست که طبع اولیهش صحت باشد، عبای خودش را بفروشد، فرش را بفروشد. اما چیزی که طبع اولیهش بطلانه جای قاعده تجاوز نیست. یک. دو، یه نفر مال یتیم را میفروشد، یتیم نمیدونم غبطه هست یا غبطه نیست، البته مال یتیم را میشود فروخ، بشرط این که در آن غبطه یتیم باشد. شیخ در وسائل میگه جای اصالت صحه نیست. چرا؟ چرا؟ طبع اولیه بیع مال یتیم طبع اولیهش بطلانه، مگر دو تا شاهد بگن غبطه در اینجا هست. سه، یه زنی هست دور، نمیدونم خارجون ماست یا زن بیگانه است، میتونم نگاه کنم؟ نه. و حالا که این شبهه مستاقیه است، شبهه مستاقیه است، چرا من تمسک به آم میکنم؟ میگم نمیشه نگاه کرد. چرا؟ طبع اولیه در زن حرمت نظر هست، الا ما خرج به دلیل امهاتکم و اخواتکم و خالاتکم، چون طبع اولیه حرمته اینجا نمیشود نگاه کرد. همون علمایی که میگن در شبهه مصداقی نمیشود تمسک به عام کرد، اینجا تمسک به عام میکنیم، بگیم المرأت کله عوره. توجه فرمودی؟ این سه. همچنین ما نحنفی، ما نحنفی کدوم؟ این آدم اسب طرف را طرف کرده، مدعی است که من امینم، اینم میگد امین نیستی. طبع اولیه مال چی آقا؟ زمانه. توجه کردی؟ عرض کردم لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، طبع اولیهش حرمته، و که طبع اولیه حرمته باید اون آدم دو تا شاهد بیارد که ید من ید امانی بوده، تا نیارد حکم طبع اولیه در اینجا هست. آقایان انشاءالله این قاعده را بگیریم. فرض کنید رفتیم ما 13 بدر، انشاءالله که نمیریم 13 بدر از عرض کنم از عباطیره، فرض کنید رفتیم 13 بدر، یک گوشتی را دیدیم در کنار باقی افتاده، احتمال میدیم مزکا باشد، احتمال میدیم مزکا نباشد، گوشت گوسفنده، ولی نمیدونم مزکاست یا نه. در اینجا ما نمیتونیم استفاده کنیم. چرا؟ اصل در لحوم حرمته، الا ما زکیتون. بنابراین در همه این موارد که من گفتم، در این حاله که شبهه مصداقیه مخصصه، ولی تمسط میکنم به آم. چرا؟ میگیم طبع اولیه است. در هر جایی که طبع اولیه شد حکم طبع اولیه احراز نمیخواد، مخصصش احراز میخواد. موقوفه باید دلیل بیارد که این مجوز دارد. به مال یتیم باید دلیل بیارد مجوز داره. از کنم زن نگاه کردن باید بدانیم که خاله ماست. یا این گوشتی که هست بدانیم که این تسکیده هست. در ما نهلفی هم که پنجو میگه باید بدانیم که این عرض کنم امینه. مادامی که احراز امانت نکردیم طبع اولیه برای ما حجت. اگر این قاعده را حفظ کنی رساله‌ای که انشاءالله بعدن می نویسی در همه جاها حکم اولیه را در نظر بگیرید، اصل اولیه. خدا رحمت کند، ما این قاعده را تقریبا از شیخ انصاری گرفتیم در دو جا، یکی در اصالت الصحه در فرائض، یکی هم در شرائط المتعاقدین متاجر. در آنجا شیخ مثال میزند، من فرد یه امامه به سری هست بر میت نماز میخونه، نمیدونم صحیح هست یا نه، همه اصالت الصحه جاری میکنه. اما اگر همین امامه به سر بخواد یتیم مال یتیم را بفروشد، موقوفه را نمیتونیم جاری کنیم. شیخ میگه مل فرق بین هما، فرقش هم که عرض کردم. در اونجا طبع اولیه صحت آدم که نماز میخوند طبعا صحیح میخوند، باطل خلاف طبعه. اما بخلاف تصرف در مال یتیم یا تصرف در موقوفه، اصل اولیه در اونجا بطلان است، صحت دلیل میخواد. در ما نهنفی هم اصل اولیه حرمت ماله، لا یحل مال مسلم الا بطیب نفسه. پیغمبر اکرم در حجة الوداع فرمود و حرمت مالهی که حرمت دمه، اصل حرمت اون آقا بگرد دلیل بیاره. تمر کلامو فی تنبیه سامن، چند روز تنبیه و تازه شیخ کار تمام کرده، اما کفایت دو تا تنبیه دیگر دارد که همه اش مربوط است به اصل مصبه، یکی نهمه یکی دهم. نهم را در چهار مقطع بس میکند. در نهم کفایت امشب ببینید خیلی هم مشکل نوشته، در چهار مقطع. ما برای اینکه کفایه هم برامان روشن بشود، توهین نکنم روشن تر بشود، سایه به سایه کفایه پیش میریم. مقطع اول، مقطع دوم، مقطع سوم، مقطع چهارم، تنبیه تاسع تمام میشه. این مقطع برای چیه؟ جناب آیا خود میگد بابا تو سر اصل مثبت نزنید، خیلی از اصول را به خاطر اصل مثبت از مسجد بیرون نکنید. یه چیزهایی داریم که اصلا ارتباطی به اصل مثبت نیست. چهار مرحله بحث میکند، میگد آقایان اشتباه نکنن، فورا بگن اصل مثبت شهریه را قطع کنن. نه، مواردی داریم به نظر شما اصل مثبت، اما از نظر ما اصل مثبت نیست. امشب کفایه را ببینید، این مقاطع اربع را در بیارید. مقاطع اربع، مقطع اول استصحاب کلی و فرد، این مقطع اوله. بعدن میرسد مقطع دوم، میگن عرض کردم خدمتتون که محمول به ذمیمه یا محمول به ذمیمه، خارج المحمول اصطلاحش اینه. اول کلی و فرد، دوم خارج المحمول، سوم محمول به ذمیمه. فرق اینا چیه؟ گاهی میگن خارج المحمول، گاهی میگن محمول به ذمیمه. الانسان ممکنان میگن محمول خارج المحموله، الانسان اسود میگن محمول به ذمیمه. یکی را میگن خارج المحمول، دیگری میگن محمول به ذمیمه، یک چهارمی هم میگن. یه خورده با آمادگی بیایید که یک جا تمام کنیم انشاءالله.